ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 24 تیر ماه سال 96 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی است. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همه شما سلام میکنم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. ترکیه نخستین سالگرد کودتای نافرجام این کشور را در استانبول و آنکارا برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی انتظار می‌رود هزاران نفر در این دو شهر بزرگ ترکیه به خیابان‌ها بیایند و سخنرانی‌هایی انجام شود. از زمان کودتا در ترکیه دولت این کشور حدود 50,000 نفر را بازداشت و بیش از 150,000 نفر را هم از کار برکنار کرده است. حدود 7,000 پلیس، سرباز و مقام دولتی روز جمعه از کار برکنار شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت، کودتا را ساماندهی و رهبری کرده، اما فتح الله گولن بارها این اتهام‌ها را رد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که در فضای به توصیف او وهم‌آلود گذشته به سر می‌برند و به گفته او از واقعیات و بدیهیات بی‌خبرند. رئیس جمهوری آمریکا در 22 تیر ماه در یک نشست خبری مشترک با همتای فرانسویش از ایران و سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برده و گفته بود که با تهدیدهای جدیدی از جانب آنها روبروست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل نقش جمهوری اسلامی در منطقه و جهان را مثبت و سازنده توصیف کرده است. گروهی از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان سیاست خارجی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه توصیف کردند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار رسیدگی فوری به پرونده آتنا اصلانی شد. آتنا اصلانی کودک 7 ساله اردبیلی است که حدود 3 هفته پیش در پارس‌آباد مغان روبوده شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مردی متأهل آتنا را آزار جنسی داده و در نهایت او را به قتل رسانده است. شاهین دخت ملاوردی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان، در واکنش به آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی در کانال تلگرام خود نوشت که کودکان اگر از تربیت و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، در هر موقعیت و مکانی در برابر این رفتارها آسیب پذیرند. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی می‌گویند بعضی آموزش‌های سند 20C یونسکو با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. اجرای این سند پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن فردی 40 ساله خبر دادند که صبح شنبه با چاقو وارد ایستگاه مترو شهر ری شد و با حمله به بعضی از مسافران آنها را زخمی کرد. خبرگزاری ایرنا تعداد مجروحان را 4 نفر اعلام کرده است. نیروهای انتظامی به دنبال این حمله شلیک هوایی کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که علی‌رغم تذکر ماموران، فرد مهاجم به یکی از ماموران نیروی انتظامی حمله کرد و او را مجروح کرد. ماموران سپس به پای مهاجم شلیک کردند و او در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت. خبرگزاری مهر گزارش داده که خصومت شخصی مهاجم با یک فرد روحانی باعث حمله او با سلاح سر در متروی شهر ری شده است. ایرنا هم نوشته است که فرد روحانی ظاهراً مهاجم را امر به معروف کرده و مهاجم در پاسخ با چاقو به او حمله کرده است. و مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز ریاضی، روز شنبه بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت 1356 در تهران بود.
مشکرم. جمشید زند بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. هم از آخرین خبرها خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان مطلع. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایرانی و برنده جایزه فیلدز، پس از 4 سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان سینه درگذشت.
مریم میرزاخانی متعلق به یک نسلی از دانشمندان و نوابغ ایرانی بود که علی‌رغم حکومتی که زیاد رابطه خوبی با زنان نداشت، تونستن خودشونو به درجات بسیار بالای علمی برسونن.
همه پرسی اقلیم کردستان عراق، سفیر عراق در ایران میگوید غیر قانونی است.
کل جغرافیای منطقه رو این رفراندوم به هم بریزه. در عرصه بین‌المللی هم کسی نه تنها حمایت نکرده، بلکه همه به نوعی نه در سطح و شدت کشورهای منطقه، ولی اونها هم خواهان موندن کردستان در چارچوب عراق هستند.
یک سال پس از کودتا علیه رجب طیب اردوغان، وی همچنان مشغول تصفیه حساب است.
بدگمانی یا پارانوی سیاسی آقای اردوغان هر روز دامنه گسترده‌تری می‌گیره. باید انتظار داشت تا زمانی که یک اعتراض گسترده عمومی در برابر کج‌رفتاری‌های این حکومت به چشم نخوره، آقای اردوغان همچنان به همین رفتار سیاسی خودش ادامه خواهد داد.
همچنین در انتهای مجله امروز شنونده برنامه دیدگاه ها به کوشش همکارم فرین آسمی خواهید بود. فرین در برنامه این هفته نگاهی داره به قرارداد توتال و حواشی اون. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه همراه ما بمونید. همطور که در خبرها هم شنیدید، مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، روز شنبه 24 تیر به علت ابتلا به بیماری سرطان سینه در سن 40 سالگی درگذشت و جامعه ایرانی رو در غم و بهت فرو برد. همکارم فرین آسمی نگاهی کرده به زندگی خانم میرزاخانی.
مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز در ریاضی، روز شنبه بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت 1356 در تهران بود. او در دبیرستان فرزانگان تحصیل کرد و در سالهای 1373 و 1374 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد. او در المپیاد 1374 کانادا علاوه بر کسب مدال طلا، بالاترین امتیاز در میان دانش آموزان جهان را کسب کرد. مریم میرزاخانی فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه شریف بود و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفته بود و از این دانشگاه دکترا گرفته بود. او در سال 1378 زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود، موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. او از شهریور سال 1387 در دانشگاه استنفورد به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار شد. خانم میرزاخانی برنده جوایز متعددی در حوزه ریاضیات بود. او از جمله برنده جایزه ساتر از انجمن ریاضی آمریکا در سال 1393 است. مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی است که مدال فیلدز، بالاترین جایزه در ریاضیات، را از آن خود کرده است. مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان تصادف اتوبوس اهواز تهران در سال 76 بود. در این تصادف 7 نفر از دانشجویان المپیادی دانشگاه شریف که از یک مسابقه ریاضی در اهواز به تهران باز می‌گشتند، جان باختند. نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا در سال 2005 حدود 12 سال پیش از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از 10 ذهن جوان برگزیده این سال نام برد. همسر او دانشیار ریاضی دانشگاه استنفورد و پژوهشگر سابق علوم کامپیوتر نظری مرکز تحقیقات IBM و اهل جمهوری چک است. مریم میرزاخانی دختری به نام آناهیتا دارد. او از 4 سال پیش به سرطان پستان مبتلا بود. در نهایت سرطان به مغز استخوان او سرایت کرد و جان او را گرفت. مریم میرزاخانی از چندی پیش به دلیل وخامت حالش در بیمارستانی در آمریکا بستری بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گذشته او را اندوهبار نامید و درخششش را نقطه عطفی در معرفی آنچه همت والای زنان و جوانان ایرانی در مسیر کسب قله‌های افتخار بین‌المللی مینامید دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در صفحه اینستاگرام خود در گذشت مریم میرزاخانی را تسلیت گفت و از او به عنوان نابغه ریاضی و بانوی دانشمند یاد کرد. فیروز نادری مشاور مدیریت ناسا و مدیر کل سابق اکتشافات منظومه خورشیدی ناسا در صفحه اینستاگرام و توییتر خود با انتشار عکس خانم میرزاخانی نوشته که نابغه بود، بله، اما همزمان دختر، مادر و همسر هم بود. آقای نادری همچنین در توییتر خود نوشت امشب چراغی خاموش شد، خیلی زود بود، قلبم شکست. گری لوئیس هماهنگ کننده سازمان ملل و نماینده دفتر توسعه ملل متحد در ایران هم از درگذشت این نابغه ریاضی ابراز تأسف کرده است. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان ایران هم در توییتر با انتشار عکسی از خودش با مریم میرزاخانی و دیگر دانشجویان المپیادی سابق از او به عنوان الگوی درخشان برای دختران ایرانی نام برده است.
همکارم فرین آسمی نگاهی داشت به زندگی و کارنامه کاری مریم میرزاخانی، اما در گفتگوی دیگر درباره درگذشت و کارنامه پروفسور مریم میرزاخانی همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر امیر حسین گنجبخش پژوهشگر ارشد بیوفیزیک آماری و رئیس یکی از بخش‌های انیستیتو بهداشت ملی آمریکا در واشنگتن رو پرسیده.
از چندین جهت از این موضوع بسیار متاسف شدم. نخست اینه که یک شخصیتی با محبت و با متانت در عنفوان جوانی درگذشت و خب در وهله اول بعد به همسر و دخترش و خانوادش تسلیت بگم. دوم این که مریم میرزاخانی متعلق به یک نسلی از دانشمندان و نوابغ ایرانی بود که علی رغم حکومتی که زیاد رابطه خوبی با زنان نداشت تونستن خودشونو به درجات بسیار بالای علمی برسونن و همینجا هم باید از اون استادانی که باز در شرایط سخت نظیر دکتر کرمزاده که رئیس المپیاد ریاضی بود که این فرزندان ما رو خود تربیت کرد هم باید تشکر کرد. به هر حال اون چیزی که مسلمه برای جامعه به صورت عمومی فجایعه، میتونه به صورت زلزله باشه، به صورت سیل باشه و از دست رفتن جان بسیاری، ولی برای جوامع علمی از دست دادن همچی شخصیت های نظیر دکتر میرزاخانی فاجعه محسوب میشه، به ویژه این که در جوانی صورت گرفت و نه در موقعی که خب ایشون همه کار علمیشو انجام داده بود.
استاد مریم میرزاخانی در دنیای تحقیق چه جایگاهی داشت؟
در دنیایی که مربوط به ریاضیات خب ایشون با یه نگاه ساده به جوایزی که بردن خب جزء برجسته ترین هستن در زمینه ریاضی، به ویژه این که خب اولین خانومی بودن که این جایزه فیلدز رو بردن. این نکته که راجع به این نوابق من میتونم صحبت بکنم شاید از تجربه شخصی خودم که مثلا در رشته‌های بیوفیزیک و غیره اینا به برخی از اینها برخورد کردم، اینه که اینها اساسا نوع فکر کردنشون و نوع دیدنشون با آدمای عادی متفاوته. یعنی یک نگاهی دارن حالا تو ریاضیات ایشون که اساسا دنیا رو سه‌بعدی یا چهاربعدی اصلا نمیبینن، یعنی یک دنیایی رو میبینن که شاید مغز ما از دیدن اون عاجز باشه و مسلما ایشون هم از زمره این افراد بودن، یعنی به دنیایی دسترسی داشتن و نگاه میکردن، با چشمی به دنیا نگاه میکردن که خانه‌ها از دید آدم‌های عادی تا حدودی دور بوده. به همین دلیل هم اینها نابغه میشن، به همین دلیل هم اینها کمیاب میشن.
درباره مسیری که مریم میرزاخانی از تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف ایران تا بعد در دانشگاه هاروارد و پرینستون و سرانجام استادی دانشگاه استنفورد و صاحب شدن جایگاه اولین زن و اولین ایرانی برنده جایزه فیلدز پیمود چه نکته‌ای به نظر شما میرسه؟
نکته مهمی که به نظر من میرسه شاید برای ما ایرانی ها این باشه که چطور این نوابغ در ایران نیستن، چطور با وجود تمام سختی‌هایی که در ایران بوده و اومدن به خارج اینها جذب دانشگاه هایی میشن، جذب مراکز علمی میشن و دیگه به هر حال رابطه شون با ایران قطع میشه و این رو باید به نظر من مرکز ثقل فکر زمامداران یک کشور باشه که معروف به فرار مغز هاست. ولی این نوع مغز ها مغز های معمولی نیست، همونجور که من گفتم. این نکته ای که من فکر میکنم درسیه که ما بعد از اینجا بگیریم و کوشش بکنیم که این بزرگان بتونن برگردن و در یک محیط آرام و آزاد به فعالیت علمیشون بپردازن.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد بیوفیزیک آماری و همچنین رئیس یکی از بخش‌های انستیتو بهداشت ملی آمریکا در واشنگتن.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دولت مرکزی عراق در حالی که هنوز گرم جنگ با داعش با چالش تازه روبرو شده، چالش همه پرسی در اقلیم کردستان. دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که تصمیم داره در سوم مهر ماه یک همه پرسی بر سر استقلال کردستان و سرنوشت شهر نفتخیز کرکوک برگزار کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جواد کوروشی.
سفیر عراق در تهران در گفتگویی با خبرگزاری مهر برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی این کشور می داند و می گوید که اقدامات کنونی کردها برای برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق آنها را به سوی پرتگاه سوق می دهد. استقلال کردها به گفته سفیر عراق در تهران غیر ممکن است و پذیرش این مسئله و موافقت با آن به مثابه نقض قانون اساسی و تصمیم ملت عراق است. دولت اقلیم کردستان عراق در روز 17 خرداد ماه اعلام کرد که احزاب و گروه‌های کرد در عراق به برگزاری یک همه پرسی برای استقلال کردستان و سرنوشت منطقه نفتخیز کرکوک در سوم مهر ماه آینده به توافق رسیدند. مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق روز پنجشنبه 15 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری رویترز با تایید زمان همه پرسی گفت
14 سال
از ما منتظریم و همواره در مورد این همکاری مذاکره کرده ایم، ولی همواره به ما گفتند که زمان خوبی نیست. آقای بارزانی به رویترز گفت انتظار دارد که رأی به همه پرسی استقلال آری باشد. اکثر احزاب سیاسی در اقلیم کردستان طرفدار استقلال هستند، اما لزوماً نه تحت رهبری مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق. کردهای عراقی میگویند از آنجا که پیشمرگه‌های کرد مانع تسلط داعش بر کرکوک شدند، باید در همه پرسی سرنوشت کرکوک هم روشن و به کردها واگذار شود. حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان درباره همه پرسی در اقلیم کردستان به رادیو فردا میگوید بر سر یک چنین همه پرسی هم در بیرون از اقلیم کردستان و هم در درون خود اقلیم اتفاق نظری وجود ندارد.
هرچند که خب قانون اساسی سال 2005 سعی شد که یه مقدار یک عراق دموکراتیک فدرال درش شکل بگیره، ولی امروز کردها چه با توجه به خوانشی که از این قانون اساسی دارند و چه با توجه به مسائلی که بعد از حمله داعش پیش اومده، مسائلی که در دوران آقای مالکی پیش اومده، اینها همه فکر میکنن که حقوقشون رعایت نشده و قانون اساسی اجرا نشده و علاوه همیشه مورد تبعیض بودن و به همین خاطر دارن میرن پای این رفراندوم، اون هم با توجه به که نه در داخل خود کردستان اتفاق نظری هست و خب در اصل منطقه یا بین المللی هم این طرح لزوماً با حمایت روبرو نیست. اگر تو منطقه با مخالفت روبرو هستش از طرف ایران، سوریه، ترکیه، چه به لحاظ مسائل امنیتی که این کشورها باهاش روبرو هستند با توجه به سهم کردها در جمعیت خودشون، در این حال خب میتونه کل جغرافیای منطقه رو این رفراندوم به هم بریزه. در عرصه بین المللی هم کسی نه تنها حمایت نکرده، بلکه همه به نوعی نه در سطح و شدت کشورهای منطقه، ولی اونها هم آمریکا، روسیه، آلمان، بریتانیا همه خواهان موندن کردستان در چارچوب عراق هستند و حل مسائلشون با دولت مرکزی. در میاد که این پافشاری آقای بارزانی و نیروهایی که هوادار رفراندوم هستند بیش از این که در جهت تحقق خودی خواست باشه، بیشتر به نظر میاد هدف اصلی شده که اهرمی بسازن ازش که در مذاکرات با دولت بغداد پیش از پیش امتیاز بگیرن.
از سوی دیگر تقریبا همه کشورهای منطقه به ویژه ایران، ترکیه و سوریه همراه با عراق با استقلال کردها در عراق مخالفند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 30 خرداد ما در دیدار با حیدرآبادی نخست وزیر عراق گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه با برخی زمزمه ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق خواند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند به رادیو فردا میگوید کشورهای منطقه با بدبینی زیاد به طرح همه پرسی نگاه میکنند و بر این باورند که یک چنین استقلالی منطقه را متشنجتر خواهد کرد.
یک بدبینی کلی در تقریبا میشه گفت تمام کشورهای منطقه وجود داره، مبنی بر اینکه رأی‌گیری برای استقلال اقلیم کردستان آغاز تجزیه بیشتر خاورمیانه باشه، چه در ایران چه در خود کشور عراق. ترکیه به ویژه، از همه بیشتر ترکیه این حساسیت رو داره. سرجم این اظهارات رو اگر در نظر بگیریم، هیچ موازنه مثبتی از سوی همسایگان آتی اقلیم کردستان به چشم نمیخوره که با این روند موافقت داشته باشن و حتی ملاحظاتی رو هم در اصحاب صاحب نظر در درون اقلیم وجود داره که میگن اگر ما دست به این ابتکار بزنیم شاید استقلال مرزی به وجود بیاریم، منتها ما یک کشوری محصور که به هیچ جا راه نداریم و تمام همسایگان خودمون رو از خودمون آزرده کردیم و میتوانن به ما فشارهای طاقت فرسایی رو به وجود بیارن.
روز شنبه خبرگزاری مهر همچنین به نقل از المیادین از حمله شدید مسعود بارزانی به دولت مرکزی عراق خبر داد. به نوشته مهر آقای بارزانی گفته است شیعیانی که دولت را در عراق در دست دارند علیه اقلیم از نظر سیاسی و اقتصادی عمل می کنند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدی در مورد همه پرسی اقلیم کردستان عراق. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
درگذشت مریم میرزاخانی را به خانواده محترمش و دوستانش تسلیت عرض میگویم. روحش شاد.
آخه علیزای من، وقتی که اون سعید توسی هر کسافتکاری رو کرد و شکایت کردن بهش رسیدگی نکردن، داره راست راست را میره و میره کربلا و این ور و اون ور، خب مسلمه همه اینایی که این کارا رو میکنن تشدید میشه کاراشون، نمیترسن دیگه، میگن چطور اون داره راست راست را میره، ما باید بریم زندان. همه همینطورن. ای وای بر ما.
من یه پیغامی دارم برای این خواننده امیر تتلو. من نمیدونم آخه این از چه دیدی نگاه میکنه که میگه این دختر فرشته کوچیک ما، این آتنای عزیز 7 ساله، که این آقا میگه حجاب رعایت نکرده این بلا سرش اومده. پس میخوام ببینم اون بچه هایی که کلاس قرآن رفته بوده، اون قاری قرآن بیت رهبری، اونا هم حجاب رعایت نکرده بودن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در سالگرد کودتا در ترکیه و در حالی که وضعیت فوق‌العاده در این کشور همچنان برقراره، روند بازداشت‌ها و اخراج افرادی که متهم به همکاری با جریان مخالف دولت، مخالف آقای اردوغان شدند، در این کشور همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارش از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که به دنبال شکست کودتای سال گذشته در ترکیه بیش از 100 هزار نفر از مشاغل خود اخراج و 50 هزار نفر دیگر هم بازداشت شدند، شامگاه جمعه و ساعتی پیش از نخستین سالگرد کودتای نافرجام بیش از 7500 نفر دیگر هم از نیروهای پلیس، ارتش و دیگر سازمانهای دولتی از کار اخراج شدند. خبرگزاری فرانسه نوشته که در حکم صادر شده برای اخراج 7536 نفر و خلع درجه 350 بازنشسته ارتش که شامگاه جمعه عملی شد، اتهام این افراد ارتباط با سازمان‌های ترور یا گروه‌های عنوان شده که علیه امنیت ملی فعالیت می‌کردند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، ادامه روند اخراج و بازداشت‌ها در ترکیه را ناشی از توهم و بدبینی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور می‌داند.
بدگمانی یا پارانوی سیاسی آقای اردوغان هر روز دامنه گسترده‌تری می‌گیره و حتی رپ این به گوش می‌خوره که دامن حزب عدالت و توسعه حزب آقای اردوغان رو هم گرفته. بنابراین باید انتظار داشت تا زمانی که یک اعتراض گسترده عمومی در برابر کجرفتاری های این حکومت به چشم نخوره، حالا میتونه در شکل اعتراض های خیابانی باشه یا اعتصاب باشه، آقای اردوغان همچنان به همین رفتار سیاسی خودش ادامه خواهد داد. البته دیدیم که هفته گذشته صدها هزار نفر از ترک ها به خیابان اومدن در استانبول بعد از یک راهپیمایی بلندی که از آنکارا به استانبول ختم شد و این نشون دهنده اینی که اپوزیسیون ترکیه که عمدتاً در شکل حزب جمهوری خواه خلق خودشون نشون میده، کمر بسته به این که در صحنه سیاسی ترکیه بیاد، جدی بیاد و با حمایت احزاب دیگه چون حزب مثلا دموکراتیک خلقا بتونه مخالفت خودش رو با این رفتار حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان نشون بده. این میتونه بضاعت این رو داره که نوعی فضای سیاسی ترکیه رو از این انسداد کنونی بیرون بیاره. اما به داوری من اندرزهای یاران و منتقدان حکومت آقای اردوغان ره به جایی نخواهد برد و ایشون بدون یک مقاومت جدی صحنه سیاسی ترکیه رو عوض نخواهد کرد و شاید وقتی تن بده به این تعویض که برای ایشون و حزب عدالت و توسعه بسیار دیر باشه و باید برای همیشه این حزب صحنه سیاسی ترکیه رو ترک کنه.
اوایل ماه جاری میلادی، رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در ترکیه به همراه شماری از مدافعان حقوق بشر این کشور به اتهام عضویت در گروه های ترور بازداشت شدند. دولت ترکیه فتح الله گلن، روحانی ناراضی مقیم آمریکا، را عامل پشت پرده کودتای سال گذشته می دارد. اما آقای گلن همواره هر گونه دخالت در این کودتا را رد کرده است. با توجه به تعداد پرشمار اخراج ها و بازداشت ها که از سال گذشته شروع شده و تا به امروز هم ادامه دارد، دولت ترکیه چگونه می تواند جای خالی این افراد را در مشاغل و مناصب گوناگون پر کند؟ تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی، جواب این پرسش را این گونه می دهد.
نتونسته این کار رو بکنه. به نقد مثلا من فقط نمونهی به دست بدم، دانشگاه های ترکیه به بسته شدن، استادان ترکیه از کار اخراج شدن، هنوز جایگزینی پیدا نکرده، سال تحصیلی آینده ما با بحرانی در نظام آموزشی ترکیه روبرو هستیم، این اخراج ها و دستگیری ها معلم مدارس، دبستان ها و دبیرستان های ترکیه هم گرفته، بخشی از نظام قهریه ترکیه، نیروی انتظامی، ارتش هم دستخوش این تصفیه ها شدن و میبینیم که نرخ امنیت در ترکیه پایین و پایین تر داره میاد و این نگرانی به جد شهروندان ترکیه رو برانگیخته. دیدیم که در همین تظاهرات هفته پیش یکی از شعارهایی که داده شد در کنار شعار عدالت و آزادی این بود که ما امنیتمون در خطره به خاطر این تمهیداتی که به کار برده شده.
سال گذشته شماری از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تانک و هواپیماهای جنگنده تلاش کردند دولت رجب طیب اردوغان را سرنگون کنند، اما با مقاومت طرفداران آقای اردوغان و نیروهای پلیس شکست خوردند. در جریان این درگیری‌ها 249 نفر جان خود را از دست دادند.
گزارش نوشین سیدحسینی رو شنیدی در مورد وضعیت فوق‌العاده در ترکیه که همچنان پابرجاست پس از کودتای نافرجام و ادامه روند بازداشت‌ها و اخراج افراد از نهادهای دولتی. اما گزارش ما از موج تازه بازداشت‌ها در سالگرد این کودتای نافرجام توجه بسیاری از مخاطبان رادیو فردا رو جلب کرده. در وبسایت رادیو فردا رضا یکی از همراهان رادیو فردا اینگونه نوشته که قدم به قدم انقلاب اسلامی ایران در سال 57 رو که دیکته شده دارند مو به مو اجرا میکنند و همراه بینام دیگری هم نوشته که این دیکتاتور رجب هم مثل دیکتاتور رهبر است، اردوغان از کودتا نمیگذرد، هی کش میدهد، رهبر از جنبش سبز پنداری هر دو شبها خواب آشفته میبینند. همراه دیگری هم نوشته که جمهوری اسلامی ترکیه مبارک ترکا باشه. لازم به ذکره که اینها تنها نظرات همراهان رادیو فرداست و الزاماً منعکس کننده خط مش و سیاست گذاری های رادیو فردا نیست.
قرارداد توتال چه مزایا و معایبی دارد و موافقان و مخالفان چه میگویند؟
میتونه مشوق سایر شرکت ها باشه، چون بر اساس اقدام توتال این به این معناست که یک شرکت از شرکت های بزرگ و قابل توجه در دنیا بر این باوره که ریسک ها کاهش پیدا کرده و این البته مهمه.
اون چیزی که الان داره برجسته سازی میشه طرف از سوی مخالفان این قرارداد تلاش هستش برای آویختن به هر ابزاری که بتونن این قرارداد یا قراردادهای مشابه رو منتفی کنن.
با من فرین عاصمی در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری ضمن ارائه جزئیاتی از نحوه کشته شدن فرمانده داعش در افغانستان با نام ابو سعید گفت آمریکا از نبرد با این گروه دست نخواهد کشید. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیوان حسینی.
او سومین فرمانده یک گروه شبه نظامی بود که خودشان را خلافت اسلامی در استان خراسان می‌خوانند. گروهی که مدعی است نمایندگی گروه خلافت اسلامی یا داعش را در سرزمین‌های افغانستان بر عهده دارد. نامش ابو سعید بود و نام گروهش به اشکال مختلف در رسانه‌های عربی و انگلیسی منعکس شده. خلافت اسلامی در خراسان، داعش در افغانستان، خلافت اسلامی در عراق و شام و ولایت خراسان و داعش در خراسان همه نام همین گروه شبه نظامی است که دو سالی است اعلام موجودیت کرده است. در میان نظامیان آمریکایی این گروه معروف است به ISIS-K که مخفف داعش است با حرف اول نام خراسان. و چنان که ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید، ابو سعید سومین رهبر داعش در افغانستان بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط نیروهای آمریکایی کشته شده است. On the 11th of July,
we killed. در روز 11 ژوئیه ما ابو سعید امیر داعش خراسان را در حمله‌ای در ولایت کنر کشتیم. در یک سال گذشته این سومین امیر داعش خراسان است که ما در عملیاتی با همکاری نیروهای افغان کشتیم. همانطور که می‌دانید ما به طور مرتب در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی در افغانستان هستیم. به طور مشخص در 6 ماه گذشته بر شدت نبرد افزوده شده و در این مدت نیروهای آنها به شکل قابل ملاحظه‌ای کمتر شده. ما 3 امیر آنها را کشتیم، تعداد زیادی از اعضای ارشد آنها را کشتیم و تا زمانی که داعش خراسان در افغانستان شکست نخورده این عملیات را متوقف نمی‌کنیم.
نخستین رهبر داعش در افغانستان یک شهروند پاکستان به نام حافظ سعید خان بود. او از فرماندهان ارشد گروه تحریک طالبان پاکستان محسوب می شد که از سوی داعش به عنوان امیر ولایت خراسان منصوب شده بود و در رسانه ها عملاً به عنوان رهبر داعش در افغانستان شناخته می شد. بعد از کشته شدن حافظ سعید خان، فرماندهی این گروه شبه نظامی به دست فردی به نام شیخ عبدالحسیب افتاد. نیروهای آمریکایی در بهار امسال اعلام کردند که او در عملیاتی کشته شده است. از آن پس رهبری داعش در افغانستان به دست ابو سعید افتاد، گروهی که ژنرال نیکلسون آنها را تروریست‌های وحشی می‌خواند.
این تروریست‌های وحشی مورد لعن و نفرین مردم افغانستان هستند. وحشیگری و بیرحمی که این آدم‌ها به مردم افغانستان نشان دادند باید متوقف شود و ما با افغانها همکاری میکنیم تا به کار آنها در افغانستان پایان دهیم.
بر اساس یکی از گزارش‌های تحلیلی سازمان ملل، هسته اصلی گروه داعش در افغانستان از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان رفتند و در این کشور موفق شدند برخی از اعضای سابق طالبان و همچنین اسلامگرایان ازبک را به گروه خود جذب کنند. در جریان یکی از آخرین حملات این گروه در ماه مارس به بیمارستانی در کابل، 49 نفر کشته شدند.
محکومیت 12 مسیحی و نوکش مسیحی به جمعاً 125 سال زندان.
ظاهراً دلایل سیاسی هستش که برخورد شدیدی بکنه با مسیحیانی که فعال هستند در ایران و به خصوص مسیحیان فارسی زبان.
درخواست عفو بین الملل از مقامهای ایران برای آزادی محمد علی طاهری.
منتظریم که دادگاه تصمیم بگیره.
با من مهتاب وحیدی را شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مجله شامگاهی امشب 24 تیر ماه رو با برنامه دیدگاه ها کاری از فرین آسمی به پایان میبریم. ممنونم از شما که در مجله امروز من رو همراهی کردید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امضای قرارداد از سوی ایران با شرکت نفتی توتال در هفته‌های گذشته واکنش‌های مختلفی در داخل ایران داشته. منتقدان دولت این طرح را استعماری خوانده و آن را خلاف قانون اساسی دانستند. در مقابل موافقان این مخالفت‌ها را سنگ‌اندازی در برابر دولت توصیف کردند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه در مجلس حاضر شد و قرارداد با توتال را امنیت زا دانست. در نهایت طرح توقف قرارداد با شرکت نفتی توتال به دلیل آنچه پس گرفتن امضای مخالفان در مجلس اعلام شد از دستور کار خارج شد. قرارداد توتال 20 ساله است و برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی امضا شده است. این قرارداد نخستین قرارداد با یک شرکت عظیم خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت در دولت حسن روحانی است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به قرارداد توتال، مزایا، معایب و مخالفت‌ها با آن پرداختم. با حضور دو کارشناس، احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در سوئد و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای علوی، از شما شروع کنیم. شما اهمیت اقتصادی قرارداد توتال رو چی میدونید؟
خب اهمیتش بسیار گوناگون، متنوع و استراتژیک راهبردی است. از اون جهت که صنعت نفت ایران در سالهای اخیر منزوی بوده از اقتصاد جهانی و همزمان ما میدونیم که کارآمدی نداشته، به این معنا که سرمایه گذاری جدید و مهمی نشده در این صنعت. بیاد بیاریم که زمانی در گذشته صنعت نفت ایران نه تنها خودکفا بود از نظر سرمایه گذاری مجدد در عرصه صنعت نفت، بلکه صنایع دیگه هم رو میتونست تغذیه بکنه. در شرایط فعلی با توجه به افت به اصطلاح میزان تولید و همچنین قدیمی شدن چاهای نفت، مخازن نفتی، سرمایه گذاری نفتی بسیار ضرورت داشته و به ویژه این که بیاد بیاریم که صنعت نفت ایران بخصوص در عرصه هایی که الان توتال اونجا کار میکنه با یه رقیبی به اسم قطر روبروست که از مخازن مشترک برداشت میکنه حدود دو برابر و نیم اون چیزی که ایران برداشت میکنه و این میتونه راه شرکت‌های خارجی، شرکت‌های نفتی رو به ایران باز بکنه. اینم اهمیت داره و به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که این انزوا تنها مربوط نمیشه به مسئله سرمایه گذاری، بلکه مدیریت، سازمان، تکنولوژی در همه این عرصه‌ها. ورود توتال، قرارداد با توتال میتونه مهم باشه، به ویژه اینکه رئیس توتال گفته که قرار است که حدود نیمی از به اصطلاح خریدهای این شرکت و خریدهایی که تو چارچوب این قرارداد قرار انجام بشه به روی صنایع شرکت‌ها، مؤسسات دیگه ایران هم میتونه تأثیر بگذاره و اونا رو فعال کنه و تأثیر هر چند کم میتونه بر عرصه بیکاری و به اصطلاح فعال شدن صنایع وابسته به این پروژه رو فراهم بکنه.
خیلی متشکرم آقای علوی. اجازه بدین با آقای کاظمیان هم صحبت بکنیم. این سوال رو از آقای کاظمیان بپرسیم که اهمیت سیاسی قرارداد توتال چیه و بعد برگردیم و به مسائل دیگه بپردازیم.
خب واقعا در دو سطح، هم داخلی و هم در سطح خارجی، به نظر میرسه که عقد این قرارداد میتونه مهم و استراتژیک باشه برای دولت روحانی. در وجه بین المللیش بعد از ترک خوردن تحریم ها به تعبیر خود آقای روحانی و در این دوره پسا برجام، طبیعتاً یک کامیابی مهمی هست برای دولت روحانی که به نوعی به طرفهای خارجی و به ویژه به شرکت‌های سرمایه‌گذار غربی نشون میده که یک فضا و بستری وجود داره که این امکان برای هم سرمایه‌گذاری هست، هم برای امنیت سرمایه، و طبیعتاً به نوعی در روند تحولات پسابرجام این خودش میتونه یک نقطه عطف یا به زنگاه محسوب بشه، چرا که احتمال زیاد منجر به تشویق شرکت‌های دیگه هم بشه برای سرمایه‌گذاری‌های چه نفتی مشابه یا در حوزه‌های دیگر در ایران، و این از زاویه گره خوردن برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی با بحث سرمایه‌گذاری خارجی و ترمیم مناسبات تهران با غرب به ویژه بعد از برجام، خب میتونه خیلی مهم باشه. اما یک وجه مهمتر، شاید البته یا از زاویه دیگری هم مهم، برمیگرده به مسائل داخلی کشور. به هر حال آقای روحانی وعده هایی داده به حامیان خودش، به مردم، به افکار عمومی، و بخش باز قابل توجهی از تحقق این وعده ها برمیگرده به همین حوزه اقتصاد که گره خورده، چنان که اشاره کردم، با سرمایه گذاری خارجی. باز دوباره به خاطر محدودیت منابع داخلی و مجموع بدهی که غریب هست و دولت داره به شرکت‌های مختلف، و خب بحران رکود و تولیدی که در داخل کشور گریبان همه و به ویژه دولت رو حتی گرفته، طبیعتاً در یک چنین وضعیتی این سرمایه گذاری میتونه هم تزریق امید کنه به جامعه، هم منجر به تحرک تدریجی چرخهای اقتصاد در داخل کشور و بهبود وضعیت بیکاری یا تولید در داخل کشور بشه، و این شاخصه ها میتونه به تدریج طبیعتاً باز کمک کنه به جان گرفتن طبقه متوسط شهری در ایران و یک نوع به رابطه تعاملی ایجاد کنه بین دولت و بدنه اجتماعی حامی خودش، ضمن اینکه اون مخاطراتی رو که از طرف منتقدین به ویژه لایه‌های نابرخوردار و اعتراض‌های محتمل اونها ممکنه وجود داشته باشه، طبیعتاً این مخاطرات یا تهدیدها رو تقلیل میده، و به نظر میرسه که مجموع واکنش‌های تندی که از طرف اردوگاه اقتدارگرایان یا راست افراطی یا منتقدان و مخالفان دولت ابراز شده نسبت به این قرارداد، خودش به هر حال پرده برداری از اهمیت سیاسی این قرارداد هست، به ویژه در مقطعی که خب سپاه و دستگاه عظیم اقتصادی امنیتی سپاه در حوزه‌های مختلف و به ویژه در دوره احمدی نژاد برای خودش به هر حال امپراتوری ایجاد کرده بود، و طبیعتاً این دست قراردادها میتونه فعالیت‌های اقتصادی سپاه یا مشارکت های اون رو در این دست پروژه ها که به نوعی یک دولت سایه رو تشکیل داده، شاید تا حدودی به حاشیه ببره، که باز این هم میتونه به نفع تکوین یک دولت بوروکرات یا شبه دموکرات در ایران محسوب بشه.
خیلی متشکرم آقای کاظمیان. حالا به بحث های موافقان و مخالفان حتما خواهیم پرداخت. قبل از اون آقای علوی، میخوام یه جنبندی شما داشته باشید در مورد قرارداد توتال و اینکه چه فرقی داره با قراردادهای قبلی این قرارداد جدید.
خب این قرارداد در واقع زمانی مطرح میشه که دولت روحانی بر این باوره که برای اینکه صنعت نفت ایران احیا بشه نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازمه در 5 سال آینده، و این سرمایه طبیعتاً نمیتونه از منابع داخلی تهیه بشه. افزون بر این باید توجه داشت که هیچ شرکتی، بنگاهی، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، نمیتونه به تنهایی قرارداد رو به منصه ظهور به انجام برسونه، و گذشته از این مسئله این قرارداد میتونه مشوق سایر شرکت ها باشه، چون بر اساس اقدام توتال این به این معناست که ریسک ها کاهش پیدا میکنه، یا دست کم یک شرکت از شرکت های بزرگ و قابل توجه در دنیا بر این باوره که ریسک ها کاهش پیدا کرده، و این البته مهمه. خب برای اینکه این شرایط فراهم بشه دیگه اون قراردادهای بیبک گذشته یا قرارداد بیع متقابل کارآمد نبود. چرا؟ به دلیل اینکه سوداوری شرکت‌های طرف قرارداد رو نمیتونست تضمین بکنه. به طور کلی اگر بخوایم به طور خلاصه کلی و ساده به تفاوت قراردادهای قدیمی و این قراردادی که موسوم است به آی پی سی بپردازیم، یکی مسئله مالکیت میدانه، یکی دیگه مالکیت نفت تولیدی، عملیات بهره برداری، بازگشت هزینه‌های پیمانکار، عواید و سودیه که قرار توزیع بشه، دوره بازگشت سرمایه، مالیات هاست، ریسکیه که قرار است بر اساس این پروژه توزیع بشه بین قراردادها و بالاخره طول دوره قرارداد و رابطه پیمانکار و کارفرما. از این جنبه ها این تفاوت هایی وجود دارد. مثلا اگر بخوایم بپردازیم به طول دوره قرارداد که یکی از مواردی بود که شرکت های بین المللی نمیخواستن به ایران بیان، این بود که بر اساس قراردادهای قدیمی نسل اول اون قراردادها بین 5 تا 7 سال مدت قرارداد بود، نسل سوم اون قراردادها 8 تا 12 سال. حال اینکه با توجه به این قراردادهای جدید شرکت هایی که مشارکت میکنن در چارچوب قراردادها با صنعت نفت ایران بین 25 تا 30 سال بستگی به نوع قرارداد میتونن در عرصه مناطق فعال باشن. به هر حال 7 تا 9 سال اکتشاف طول میکشه، 15 تا 20 سال توسعه و تولید. بر اساس باز قراردادهای گذشته یکی از نکات مهمش این بود که عواید و سودی که شرکت هایی که پیمان میبستن، قرارداد میبستن با ایران ثابت غیر قابل انعطاف بود و بر اساس سهمی بود که معین شده بود. حال اون که بر اساس قراردادهای جدید عواید پیمانکار بر اساس میزان تولید هست و نرخ سود بر مبنای ریسک پروژه ها خواهد بود و البته نرخ عواید میتونه در چارچوب این فعالیت ها البته تغییرم بکنه. مسئله دیگه ای که بخصوص منتقدین دولت بر اون تاکید میکرد مسئله مالکیت نفت تولید شده یا به اصطلاح اون محصولاتی که بود که تولید میشه. در چارچوب قراردادهای گذشته شرکت ملی نفت ایران یا ایران به طور کلی مالک بود، اما در قراردادهای جدید در حال پیمانکارم سهمی داره. حالا توی موارد مربوط میشه به سرمایه گذاری، خب سرمایه گذاری میدونیم میزان مشارکت چقدر بوده، منتقدین خیلی تاختن از این منظر و سهم در سرمایه گذاری رو گاه به عنوان سهم در سود جلوه دادن. حال اینکه چنین نیست. بر اساس دست کم محاسبات وزارت نفت ایران خب قرار است که سهم ایران نزدیک 85 میلیارد دلار باشه و سهم توتال نزدیک 12 میلیارد دلار. علارغم اینکه خب به هر حال سرمایه گذاری توتال در به اصطلاح اون مراحل اولیه بسیار بیشتر از سهمی است که شرکت ملی نفت ایران قرار است سرمایه گذاری بکنه.
بپردازیم به مخالفان این قرارداد. آقای کاظمیان، خب در داخل ایران تعداد زیادی از افرادی که به دلواپس نفتی معروف شدن از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای یا منتقدان دولت انتقادهایی داشتن به قرارداد توتال. یکی از این انتقادها این بوده که اصولا این قرارداد با قانون اساسی در تضاد یا اینکه محرمانه بوده. شما در مورد این انتقادهایی که به این قرارداد میشه تحلیلتون چیه؟
من ابتدا اشاره کنم که نقدها یا انتقادهایی که متوجه این قرارداد میشه رو شاید بشه در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد. یک گروه خب کسانی هستن که از زاویه کارشناسی یا مبتنی بر قوانینی که وجود داره در داخل کشور دارن انتقاد میکنن از این قرارداد، صرف نظر از اینکه در کدام اردوگاه سیاسی قرار دارن این افراد. یک طیف کسانی هستن که از زاویه امنیتی سیاسی دارن نگاه میکنن به قرارداد، یعنی کاملا یک نوع حساسیت سیاسی رو بروز میدن که این دست قراردادها یا تعمیق مناسبات ایران و غرب باعث به هر حال تحقق همون کلید واژه نفوذی میشه که مورد تاکید آقای خامنه‌ای هست پیوسته. از این زاویه این گروه طبیعتاً یک گفتمانی رو دارن تبلیغ میکنن که مبتنی از همون بر بحث انقلابیگری در برابر نظام سلطه و عدم تمکین به نظم نوین جهانی و این دست واژه ها که خودش رو در مقابله با دشمن یا بیگانگان تعریف میکنه و معتقدن که مدیریت کلان اجرایی در کشور در حال حاضر به نوعی داره این فضا رو میده به بیگانگان یا راه نفوذ رو باز میکنه. یه گروه سوم هم کسانی هستن که به گمان من منافع اقتصادی اونها و طبیعتاً قدرت مستظهر به این منافع اقتصادی اونها مورد تاثیر قرار میگیره. از این سه منظر طبیعتاً نقدهایی رو مطرح میشه به این قرارداد که خب گسترده هستش، از جمله این که معتقدن که به هر حال چرا این قرارداد محرمانه هست و باید اطلاعات اون در اختیار همه شهروندان قرار بگیره و کارشناسان بتونن کاملا اون رو نقد کنن، در حالی که خب آقای زنگنه وزیر نفت تاکید کرده که اختیاری که مجلس خودش به وزیر داده، قانون تصویب کرده و این اختیار رو داره وزیر که جزئیات قرارداد رو منتشر نکنه، ضمن اینکه حتی در برابر تاکید میکنن که انتشار مفاد این قرارداد میتونه حتی آسیب‌هایی رو متوجه مجموعه منافع ملی بکنه به جهت در اختیار قرار دادن داده‌ها برای دیگر شرکت‌ها یا کشورهای خارجی. یک نقد دیگر منتقدان به خاطر این است که چرا با شرکتی دارن قرارداد می‌بندن که این شرکت به تعبیر خوش‌قول نبوده، سابقه به هر حال خوبی نداره در عقد قرارداد با ایران و پروژه های مشابه که قبلا اجرا کرده. بخش دیگری از نقد اونها به خاطر این هستش که به نوعی دارن نقض حاکمیت ملی رخ میده به خاطر همین سهم بیشتری که شرکت مقابل داره، که باز البته توضیح داده شده که این برمیگرده به سهم مشارکت در کار و نه سهم بهره برداری، چنان که در صحبت جناب علوی هم بود که خب کاملا متفاوت هست. انتقاد دیگری که باز مطرح میکنن منتقدین، بحث همینه که توتال احتمال داره که در اثر فشار خارجی یا تحریم هایی که رخ میده برگرده و این قرارداد به هر حال نیمه تمام باقی بمانه و متحقق نشه در نهایت، در حالی که خب واقعیت اینه که مقام های ارشد وزارت نفت معتقدن که این قرارداد در نقطه مقابل میتونه اتفاقا تشویق کنه شرکت های دیگر رو برای سرمایه گذاری و در یک رابطه تعاملی اون تحریم ها رو به حاشیه ببره، و ضمن این که اگر قرار بشه که اون تحریم ها یا فشارهای خارجی چنان قدرتی داشته باشه که این قرارداد رو منتفی کنه، پس در این صورت در مورد بقیه حوزه ها یا قراردادها هم همین خواهد شد. انتقاد دیگه باز برمیگرده به این که منتقدین معتقدن این توان وجود داره در داخل کشور و چرا شرکت ملی نفت اومده به حال قرارداد بسته با یک شرکت خارجی، در حالی که طرف ایرانی یا شرکت نفت مسئولانش معتقدن که این شرکت بیش از 50 میلیارد دلار بدهی داره به خاطر توسعه پروژه‌های نفتی در چند سال گذشته با استفاده از منابع داخلی، و به ویژه که شرکت‌های داخلی و به طور مشخص قرارگاه خاتم الانبیا بدون اینکه اسم اون مطرح بشه فاقد این توان تکنولوژیکی توتال هستن و سابقه خوبی هم برای اجرای به موقع قراردادهاشون نشون ندادن و تعهدات اونها معوق مونده یا به هر حال هزینه بیشتری رو از پیشبینی مطرح شده اولیه تحمیل کرده به دولت. این مجموعه انتقادها از این دست است، در حالی که آقای زنگنه تاکید کرده که این قرارداد با 7 در واقع ناظر از جمله 4 وزیر سابق، یک نماینده از طرف آقای خامنه‌ای، بیت رهبری و به هر حال توی یک گروه مشخصی این نهایی شده، مورد تایید قرار گرفته و حتی کسی مثل آقای ولایتی هم بر این قرارداد مورد تایید زده، و خب چنان که باز آقای علوی اشاره کردن کشور احتیاج داره به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در این حوزه و این حدود 5 میلیارد دلار هست و طبیعتاً راه باز است برای شرکت‌های دیگر، اما خب مشخصه که محدودیت‌ها علیه ایران به تعبیر عامش و دولت روحانی کم نیستش، و به نظر میرسه که این انتقادها با وجود عقد این قرارداد که خودش رو از تریبون نماز جمعه آقای علم‌الهدا گرفته تا تیترهای روزنامه کیهان داره متولور میکنه، به نوعی داره همچنان کارشکنی میکنه و مانع تراشی میکنه در برابر دولت روحانی تا به هر حال بتونه ازش یا امتیاز بگیره در حوزه های دیگر یا اینکه بتونه به هر حال در حوزه سیاسی امنیتی دولت رو وادار به پاره تعدیل ها یا تغییر رویه ها بکنه.
خیلی ممنونم آقای کاظمیان. آقای علوی، صحبتی شد در مورد دلایل منتقدان که یکیشون محرمانه بودن قرارداد توتاله، شما میشه برمون توضیح بدید که قراردادهای مشابه به چه شکلی هستن؟ آیا محرمانه بودن قرارداد مشکلی ایجاد میکنه؟
خب البته با توجه به این که در ایران مجلس نظارت داشته، از نماینده خود شخص خامنه‌ای نظارت داشته و ولایتی که به هر حال جزء مشاوران خامنه‌ای و به هر حال وزیر نفت در این امر دارای یه اختیاراتی بوده، بنابراین به لحاظ قانونی نمیشه اشکالی درش یافت از به حساب به لحاظ قانونی و جنبه نظارتی. ببینید که به یاد بیاریم که ما اولا بهترین یا بدترین قرارداد نداریم در عرصه واقعیت. اون چیزی که از قراردادها بر اساس اون تعادل قوا، هم از تعادل قوای تکنولوژیک، سیاسی و به اصطلاح اون چیزی که توانایی خوانده میشه، توانایی به حساب سازمان مدیر مدیریت تنظیم میشه. طبیعی است که در این داد و ستد هر کدوم از طرفین بر اساس اون ریسک و اون بازده سرمایه گذاری خودشون سهمی برمیدارن بر اساس اون توافقی که انجام میدن. این به اصطلاح قرارداد اون پروسه کارشناسی و حقوقیش رو به هر حال از اون مسیر گذر کرده، بنابراین انتقاد زیادی از این جنبه ها نمیشه بهش کرد. اما این سوال خوبیه که خب چرا این قرارداد باید محرمانه باشه؟ در پاسخ میشه این سوال مطرح کرد، کدام یکی از قراردادهایی که حتی سپاه پاسداران الان با وزارت نفت منعقد کرده یا سایر قراردادها، اینها علنی شده که این قرارداد فرضاً علنی بشه؟ ادعا میشود که در دوره رژیم گذشته گویا قراردادها علنی بوده، چنین نیست. در دنیا شما هیچ یک از قراردادهایی که دارای اهمیت استراتژیک بعد از اینکه از پروسه حقوقی قانونی و کارشناسی رد شد، این رو نمیان علنی بکنن. چرا؟ برای اینکه خود قرارداد دارای یک ارزش حقوقی و اقتصادیه، کسی نمیاد به حساب اون جنبه ها رو که و به لحاظ رقابتی اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر یک قرارداد افشا بشه مفاد و جزئیاتش، که ما الان این بحثایی هم که کردیم در مورد تفاوت قراردادهای قدیم و جدید عمدتا متکی بود از کلیات، ما در مورد جزئیاتی که محرمانه است هیچ چیز نمیدونیم، و از اون جهت که این قرارداد جزئیاتش، اطلاعات در مورد جزئیات جزی از ارزش این قرارداده و میتونه رقبا رو آگاه بکنه به نقاط مثبت یا نقاط ضعف این قضیه، قاعدتا به لحاظ اقتصادی این مفید نیست که این افشا بشه. گیرم که این قرارداد علنی بشه و بیاد توی صحنه خیابان، چه فایده ای خواهد داشت؟ آیا به لحاظ حقوقی این رو بهتر خواهد کرد؟ به لحاظ تکنولوژیک این قرارداد رو بهتر خواهد کرد؟ بر ارزش اون خواهد افزود؟ تمام اون دلایلی که مطرح میشه بر اساس اینکه ادعا میشود که گویا اگر محرمانه نبود فرضاً چه میشد، این توجیه اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فنی ندارد، بلکه این بیشتر یک بازی سیاسیه برای اینکه این قرارداد علارغم اینکه به هر حال میشود نقدش کرد، علارغم اینکه بی‌تردید دارای ضعف‌هایی هم هست، این قراردادها رو مانع اجرایی شدنش باشن. و الا شما نمی‌بینید کدام یک از قراردادهای بین‌المللی بین شرکت‌های نفتی یا حتی شرکت‌های غیر نفتی علنی است و در سطح رسانه‌ها مطرح میشه و نقد میشه. تمام نقدها، تمام بررسی‌ها در چارچوب متخصصین انجام میشه و بعد از اینکه اون پروسه رو رد کرد، قرارداد امضا میشه و اجرایی میشه. بنابراین هیچ قراردادی اونجایی که میتونه تاثیر بذاره رو منافع طرفین علنی نمیشه و محرمانه باقی.
متشکرم آقای علوی، فرصت زیادی نمونده. آقای کاظمیان، بعضی از منتقدان از جمله آقای حاجی دلیگانی نماینده مجلس دادن و گفتن که به دلیل اینکه رشوه داده شده به مقام‌های ایرانی از طرف شرکت توتال، درست نیست که باهاش قرارداد ببندیم. از نظر داخلی شما این مسئله رو چجوری تحلیل می‌کنید؟
خیلی این مسئله بازتاب داشته یا مطرح شده از طرف مخالفان دولت، تا سقفی که خب به روزنامه کیهان که برجسته‌ترین شاید تریبون راست افراطی محسوب میشه، در قبال ادعایی که آقای زنگنه مطرح کرد در مجلس و حتی اومد به تعبیر خودش سند وزارت دادگستری امریکا رو منتشر کرد، خب اتفاق مهمی هست طبیعتاً. اما همونطور که آقای علوی گفتن، اولا در چارچوب اون چیزی که در مناسبات اقتصادی به ویژه در این ابعاد رخ میده، شاید دور انتظار نیست این دست بده بستان ها یا اتفاقات رخ داده. ضمن اینکه اون چیزی هم که مطرح هست برمیگرده به روابطی که شرکت توتال بین سالهای 95 تا 2004، یعنی 1373 تا 83 داشت، که از طریق واسطه هاش گفته میشه به برخی از افراد در ایران 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده، که خب بتونه این قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز رو به هر حال به دست بیاره. و این 60 میلیون دلار همون چیزی است که حالا به تعبیر منتقدان و مخالفان بعداً منتهی شد به این که از طرف وزارت دادگستری امریکا به هر حال توتال بپذیره که مثلا 398 میلیون دلار حتی جریمه بده، هرچند که باز مطابق توضیحی که آقای علوی فرمودن برای بخشش برمیگرده به اون بحث مناسبات دور زدن تحریما و محدودیت‌هایی که وجود داشت و نقض توافق‌های بیرونی. اما من گمان می‌کنم بخش مهمی شاید از این فشارها برگرده به مطرح بودن اسم مهدی هاشمی در اون پرونده، که البته آقای هاشمی تکذیب کرد، گفت ارتباطی با من نداشته و خب منشی اون دفتر ایشون. این به نوعی فشار کیهان و فشار مخالفان شاید برگرده به یک اردوگاهی که نمادش هاشمی رفسنجانی بود و البته آقای هاشمی رفسنجانی هم الان درگذشته، اما اون اردوگاه یا اون فضای گفتمانی طبیعتاً همچنان داره مسیر خودش رو ادامه میده. گویی این که حتی اگر این اتفاق رخ داده باشه که طبیعتاً موجب نقد و تقویه هست، این باز مزاحمت و مانعی نیست برای اینکه شرکت نفت ایران یا اساساً دولت ایران قرارداد نبنده با توتالی که حاضر شده به یک همچین پروژه‌ای، و طبیعتاً این پروژه جدید خودش طبیعتاً تعهدات خودش رو داره و مابعدهای خودش رو، ضمن اینکه راه برای دستگاه قضایی ایران باز هست برای پیگیری اون پرونده و کسانی که احیانا رشوه دریافت کردن یا هر گونه برای اقدام غیرقانونی یا غیر اخلاقی رو مرتکب شده باشن. و طبیعتاً فکر میکنم اون چیزی که الان داره برجسته سازی میشه طرف از سوی مخالفان این قرارداد، تلاش هستش برای آویختن به هر ابزاری که بتونن این قرارداد یا قراردادهای مشابه رو منتفی کنن یا مانع از در واقع تحقق اتفاقات بعدی بشن. چون من فکر میکنم در نهایت این فشارها تقریبا بعید هستش که، خیلی خیلی بعید هستش که به نتیجه برسه و بتونه یک چنین قراردادی رو به هر حال منتفی کنه، و به نوعی فقط اعمال فشار بر دولت روحانی است برای اینکه به هر حال با دلواپسی یا با محدودیت‌های بیشتری سراغ این دست قراردادهای مشابه بره که به نظر میرسه شخص آقای روحانی اعتنایی نداره به این فشارها و به قدر لازم مصمم هست برای تعقیب پروژه‌های خودش. و خب حالا باید اولین نتیجه اون رو هم در چینش کابینه آقای روحانی دید که به نوعی خودش میشه یک واکنشی به این اعمال فشارها.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در سوئد و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه طولانی تر این میزگرد رو میتونید در تلگرام و وبسایت رادیو فردا گوش بدید.